این مولا منشور امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
اگه تمام درس و کتاب‌های روی هم انباشته شده رو برای شب امتحان بذاریم و اون شب اتفاقی بیفته و نتونیم سراغ درسمون بریم، بی برو برگرد جاموندیم. اما اگه در طول سال به موضوعات درسیمون مسلط باشیم، حتی اگه شب امتحانم فرصت مرور پیدا نکنیم، بازم میتونیم نمره خوبی بگیریم. حرف از شب امتحان که میشه، آدمای زیرک و کاربلد به یاد کارهای نکرده و وعده‌های به انجام نرسیده‌ای میافتن که اگه در وقت سلامت و شادابی به سراغش نرن، درهای توفیق به روشون بسته میشه. آدمای هوشیار شب امتحان نمیشناسن و هر لحظه به فکر گرفتن امتیازن. بله عزیزان، توبه و خودسازی زیباترین راهیه که سرنوشت آدمها رو تغییر میده، به شرطی که به موقع سراغش بریم. مولا علی علیه السلام در 221 خطبه از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع مهم پرداختن که استاد جواد محدثی بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه هم ادامه خطبه 230 از نهج البلاغه رو خدمت شما طرح میکنیم، خطبه‌ای که در نسخه فیض الاسلام 221 هست. محور این خطبه تقوا هست و آثار تقوا و برکات اون در زندگی و زمینه سازی برای سعادت دنیا و آخرت انسان. و توبت و تنفع، عمل کنید تا وقتی که توبه پذیرفته میشه، چون ممکنه لحظاتی برسه که توبه هم از انسان پذیرفته نشه. توبه های دم مرگ این شکلیه: کسانی که عمری در بیراهه بودن، فسق و فجور کردن، ظلم کردن، حق کشی کردن، حالا که میخوان بمیرن و دستشون از دنیا کوتاه بشه، بیان خب حالا از همه گناهان توبه میکنیم. خب گناه یک عمر چگونه با یک استغفار لفظی دم مرگ جبران میشه؟ پس توبه هم در یه وقتی پذیرفته میشه، زمانش که گذشت میگن توبت قبول نمیشه. کسی که اصرار بر گناه داره و بخواد باز توبه کنه، بازم گناه بکنه، توبه کنه، باز هم گناه، این مسخره کردن توبه است و توبهش پذیرفته نمیشه. یا توبه های الکی و بی خودی و تنها در زبان نه در قلب. پس تا توبه نفع می بخشه توبه کنید و از گناه و خطا دست بردارید. و دعا و یسمع، دعا کنید تا وقتی که دعا شنیده میشه، عمل کنید تا وقتی که دعاها به آسمان و به آستان اجابت میرسه. یه زمانی میرسه که دعا هم دیگه تأثیر نداره. مثلا گناهانی هست که سبب میشه دعای انسان مستجاب نشه. در دعای کمیل میخوانید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا، خداوندا اون گناهانی رو از من ببخش که دعا رو حبس میکنه. دعا از سقف اتاقمان بالاتر نمیره، به آستان الهی نمیرسه در اثر برخی از گناهان. پس تا وقتی دعا شنیده میشود از سوی خدای متعال، خدایی که سامع الدعوات هست، سمیع الدعا هست، شنونده دعا هست، دعا کنید که اجابت بشه. ممکنه یک وقتی برسه که دیگه به این دعاها اعتنا نکنن، به دلیل اینکه انسان فراوان معصیت کرده و در اعماق رذالت و عصیان فرو رفته. دعا به چه درد میخوره در اون شرایط؟ والحال هادئه، دعا کنید و عمل کنید در دورانی که حال شما عادی هست، آرامش دارید، اضطرابهای دم مرگ وجود نداره، پریشان احوال نیستید، اوضاعتون به هم نریخته، فعلا که اوضاع رو به راه هست و آرامش دارید، عمل کنید. فعملوا والاقلام جاریه، الان عمل کنید تا وقتی که قلمها جاری است، نویسندگان اعمال، تا زنده ایم و تا عمل میکنیم و فرشتگان موکل بر ما خوب و بد ما رو، حسنات و سیئات ما رو مینویسن. خب الان عمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی یا علی.
شنوندگان گرامی، ما از پخش شبکه رادیویی تهران در بخش دوم همچنان با شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز ساعت همینک 14:35 است.
سیستان و بلوچستانم، میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمانی موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه، باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
در حذر باشند مسلمان ها از جاده اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در این که اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه، خانواده دوران،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی. طبق آمار و گزارش ها میانگین دمای کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما مصرف گاز به شدت بالا رفته است. افزایش مصرف در خانه ها منجر به محدودیت گاز صنایع و آسیب به اقتصاد کشور می شود. چند راهکار ساده برای مدیریت هوشمند مصرف این که دمای آبگرم‌کن رو تنظیم کنیم و دما رو روی 50 تا 60 درجه قرار بدیم. داغ بودن بیش از حد آب باعث اتلاف گاز و رسوب گرفتن لوله ها می شود. نصب شیرهای ترموستاتیک قدم بعدیه، یعنی استفاده از این شیرها روی رادیاتور باعث می شود به محض رسیدن دمای اتاق به حد مطلوب جریان آب گرم قطع شده و مصرف گاز کاهش یابد. راه بعدی کوتاه کردن زمان استحمام است، چرا که بخش بزرگی از مصرف گاز خانگی صرف گرم کردن آب می شود. کاهش زمان دوش گرفتن تأثیر مستقیمی روی کاهش پلوی مصرف دارد. با تنظیم دمای محیط روی 20 درجه و رعایت الگوهای مصرف اجازه ندهیم چراغ تولید در صنایع کشور خاموش شود. سهم هر ایرانی یک گام کوچک برای گرمای کل ایران است.
بعد از ظهرتون بخیر باشه همراهان گرامی شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران. چنانچه مایل هستید با همکارانم در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید، شماره و سامانه آشنایی 162 همواره در اختیار شماست.
از قمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. تاستو مهربانی چوگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم، جز دمی که بگذرد از چار کارم، دانمت که بر سرم گذر کنی زرمت، اما آن زمان که برکشد گیاه غم سر از مزارم، سر از مزارم، سر از مزارم.
بعد از ظهر دلپذیری رو براتون آرزو میکنم. در ادامه با گرامی داشته یاد و خاطره همه گی شهدای 8 سال دفاع مقدس دعوت میکنم شنونده برنامه مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب داستان‌های شهر جنگی نوشته حبیب احمدزاده، راوی علیرضا مهرانفر، قسمت ششم. این داستان نامه‌ای به خانواده سعد. از اولین یابنده و یا یابندگان این نامه درخواست انسان دوستانه می شود که به هر صورت ممکن این اوراق را به دست خانواده سعد عبدالجبار، جمعی تیپ 23 نیروهای مخصوص گارد ریاست جمهوری عراق از یگانهای تحت کنترل سپاه سوم بصره برساند. خدمت خانواده محترم سرباز وظیفه سعد، سلامون علیکم. نمیدانم نوشتن و ارسال این نامه در این شرایط کار صحیح و به جایی بوده یا خیر، ولی به هر شکل به نظرم لازم آمد که این نامه را نوشته و به پسرتان بسپارم تا بدین صورت عجیب به دست شما برسد. موضوع نامه نحوه آشنایی اسرارآمیز من با پسر شماست، آشنایی رازآمیزی که پس از 11 سال میبایست به نحوی برای شما بازگو میشد و در این میان اجبار شدیدی مرا وامی دارد تا برای رفع هر گونه شک و تردید شما برای دست داشتنم در این واقعه غم‌انگیز دقیقاً جزئیات ماجرای آشنایی و واقعیت‌های پیرامون آن را برایتان بنویسم. همکنون پسرتان صد در کنار من است و شاید انتظار پایان این نامه را دارد تا خود حامل این حقایق برایتان باشد. این لحظات آخرین ثانیه های دیدار ما دوتن است و یقیناً آخرین ودا. می دانم بهتر از سخن را کوتاه کرده به اصل موضوع بپردازم. ماجرا حدوداً از 11 سال پیش آغاز شد. دقیقاً در صبحگاه ششم مهر ماه سال 1360 هجری شمسی بود که در آن روز برای اولین بار پسر شما را دیدم. در صبح آن روز آشنایی من از لبه رودخانه کارون به عقبه جبهه باز می گشتم. شب قبل عملیات بزرگی در این منطقه صورت گرفته بود. دلیل عملیات شکست محاصره شهر ما بود. تا صبح جنگیده تا به حاشیه رودخانه رسیدیم. پس از 1 سال محاصره شهر این اولین بار بود که نیروهای ما توانسته بودند این منطقه را باز پس گیرند. من نیز از شوق این عملیات سرنوشت‌ساز و برای ثبت خاطره شرکت خودم دوربین عکاسی ارزان قیمتی را به همراه آورده بودم، ولی شدت درگیری‌ها هرگز اجازه عکس گرفتن را به من نداده بود. همه چیز تا این لحظه به صورتی گذشت که در هر عملیاتی ممکن است رخ دهد. تا گرگومیش صبح که نیروهای خسته را با نیروهای تازه نفس تعویض می‌کردند، همه از معبر شب قبل برای برگشتن استفاده کردند، ولی من تازه هوای گردش در مناطق آزاد شده به سرم زده بود. میخواستم ببینم چه برایی بر سر این منطقه آمد. میدان مین را دور زده به جاده شنریزی شدهی برخورد کردم که ارتش عراق برای اتصال به جاده آسفالته ساخته بود. از روی جاده شنی به پیش میرفتم تا به تقاطع دو جاده رسیدم. اکنون جاده‌ای در پیش روی من قرار داشت که مدت 1 سال لحظه به لحظه آرزو می کردم تا بتوانم از روی آن به مرخصی بروم. جاده هنوز از مین و تله انفجاری و سیم خاردار پاکسازی نشده بود، ولی دیگر برای من جاده آزاد شده‌ای به شمار می رفت. وقتی به روی جاده قدم گذاشتم دقیقاً به یاد دارم که خورشید در حال بالا آمدن بود. چند جیغ بلند زدم و بعد بدون توجه به اطرافم خوشحال و اسلحه به دست بالا و پایین پریدم. بسیار خوشحال بودم. آن موقع من 16 ساله بودم. در حدود 2 سال کوچکتر از سن آن زمان پسر شما. اینجا بود که واقعی اصلی شروع شد. نمیدانم چه شد ولی لحظه‌ای به طور اتفاقی به عقب برگشتم. ناگهان به شدت جا خوردم و در اثر عکس‌العمل دفاعی با سرعت روی زمین خیز رفتم. باید اعتراف کنم که به شدت ترسیده بودم. در تمام مدت حضور من در روی جاده آسفالت، سربازی عراقی به حالت نشسته از پشت به من نگاه می‌کرد و من اصلاً متوجه او نبودم. با سرعت باور نکردنی خود را به پشت شانه جاده پرت و اسلحه خود را از حالت زامن خارج نمودم. همش در این فکر بودم که او چرا از پشت سر مرا مورد هدف قرار نداده است و همین فکر زمینه ساز این تسلی خاطر شد که حتما او در منطقه بازپسگیری یکی و تنها مانده و حال می‌خواهد خود را تسلیم کند. مجموعه این افکار به من قوت قلب داد تا خود را به پشت سرش برسانم. لحظه‌ای مکس کرده با حالت جنگی از پشت خاکریز به آن سمت دویدم و خواستم به زبان فارسی دست ها بالا بگویم. البته اکنون که شما نامه را می‌خوانید دیگر همه چیز برایتان تا حدودی آشکار شده است. بله، من با جسد پسرتان روبرو شدم که به حالت 2 زانو بر روی زمین نشانده شده بود و گردن و هر دو مچ دستش را از پشت با سیم‌های تلفن صحرایی به تابلوی تقاطع جاده بسته بودند و خون به صورت جویباری کوچک از زیر پاهایش جاری شده بود. در این لحظه بود که اسلحه در دستم وارفت. جلوتر که رفتم متوجه شدم که عمل بستن او را به نحوی انجام داده و یا داده اند که در مچها و گردنش اثر زخم به شدت جلب نظر می کرد. از بهت حادثه که بیرون آمدم تازه سر و صدای انفجار گلوله های توپ و خمپاره را شنیدم که هر لحظه خود را به این سمت منطقه خودی می کشند. نگاهی به صورت معصومش کردم. چشمانش کاملا باز بود و خیره. نمیدانم چه شد که دلم خواست عکسی از چهره پسرتان بگیرم و گرفتم. شاید تنها به علت آنکه از دوربینم نیز استفاده ای کرده باشم. وقتی دوربین را در کوله پشتی گذاشتم، صدای انفجارها با وضوح شدیدتری شنیده میشد. و همینطور صدای پارس سگ‌های ولگردی که قبل از عملیات هر شب سفیر زوزه آنها از پشت خطوط بعثی‌ها به گوش می‌رسید. می‌دانستم که با وجود این سگ‌های ولگرد گرسنه در شب چه به روز جسد پسر شما خواهد آمد. نگاهی به چشمان باز پسر شما کردم و به خاطر فرار از نهیب وجدان به او گفتم: می‌دانم، ولی به خدا اگر یک بیل داشتم حتما خاکت می‌کردم. پایان قسمت 6. این داستان ادامه دارد.
ایران جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان. سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان مه همدم توفان، سیستان مه مرمر شیران،
ایران جان سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
تو را فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، من مریره، من کمبر، من بادشاه، من زرتابره،
پس نباد مارا چی باد، پس نباد مارا چی باد.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
شنونده عزیز، هر قطره آب فرصتی است برای تداوم زندگی، آن را آسان از دست ندهیم.